أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغراة المهليين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستعظمكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تزعون ثيابكم من الزهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح من بعدهن تطوفون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. محترم مبارک سروران عزیز، گفتگو در آیات مبارک سوره شریف نور است. رحمان گونه که استهزار دارید دیشب آیه 58 از این سوره شریف رو بازگو کردیم که بخشی از آن گفته شد و قسمتی از آیات آن باقی مانده است که انشاءالله امشب مطرح شد. اشاره شد که این آیه شریفه تبصره و تتمه است برای اون چه قبلا هم در این سوره مطرح بود. خداوند در گذشته آیات این سوره فرموده بود که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. مسلمانان هنگامی که میخواهید وارد در منازل دیگران شوید استیزان کنید، رخصت بطلبید، آنگاه وارد شوید، حریم دیگران رو حرمت بدارید. توضیح دادیم که اونجا هم خداوند اذن فرموده است و اذن آن هماهنگی و رخصت قبل از عمل و انجام کار است. قاعده کلی مطرح شد اونجا که همیشه با اذن و هماهنگی قبلی انسان پا درون حریم دیگران بگذارد و وارد مناظر دیگران شود. در آیه‌ای که دیشب خدمت عزیزان گفتیم، اون تبصره ماده و تتمه‌ای که برای این بحث مطرح بود این بود که خب همگان باید وقتی که میخواهند وارد شود این اذن رو بگیرند، اما دو گروهند که اینها قضیهشون فرق میکنند. یک خدمتکاران، اون کسانی که قرآن فرمود ملکت ایمانکم، اینها ملک یمین شما هستند، زیر دستان شما هستند و در فرهنگ جاری و روز جامعه عرب همون عبید و اماع بودند، غلام و کنیز بودند. و گروه دوم اطفال، کودکان شما که اینها هنوز به مرز بلوغ نرسیدن. اینها به لحاظ اینکه آمده شده بیشتری دارن که حالا شب عرض میکنم در آیه کاملا مشخصه علت این حکم. خداوند سبحان فرمود این دو گروه رو مثل دیگران دشواری در کارشون اونقدر نیست، بلکه اینها در سه موقع و سه موضع تکلیفشون کنید که اینها اذن بگیرن وقتی میخوان در شما وارد شدن و در دیگران وارد شدن، اما در بقیه موارد مثل دیگران نیستند، حاجتی ندارن بول که حتما اون هماهنگی هر لحظه و هر دم رو داشته باشن. مجدد نگاه میکنیم آیه شریفه رو تا حکم رو باز بیشتر خدمت عزیزان تبیین کنیم و ظرائف این حکم الهی بازگو شد. فرمود کسانی که ایمان آوردید لیستعظمکم الذین ملکت ایمانکم. اشاره کردیم که غلام اینها خب به هر حال خدمتکاران مکلفند و وظیفه‌شون اینه که مثلا خودشون این کار رو یاد بگیرند انجام بدن، اما اطفال و کودکان اینها تا سن بلوغ نرسیدن که تکلیف ندارن، مکلف نیستن. پس این تکلیفی است که والدین اینها و مربیان اینها دارن که باید این تکلیف رو فرا بگیرند و اونگاه به این متعلمین خودشون، کودکان خودشون، فرزندان خودشون یاد بدن این حکم الهی رو، اینها رو به گونه تربیت کنن که این حکم رو رعایت کنن. و فربط ليستأذن كل الذين ملكت أيمانكم إن قروها أول خدمتكاران قروه دوم والذين لم يبلغوا الحلم اونها که هنوز نرسیدن به حلم. حالا اینجا موند بحث دیشب که خدمتون توضیح میدم. کلمه حلم و حلم هر دو قرائت در این صحیح است، مثل عزم و عزم، هر دو در هر فعلی در کلام عرب فعل جائزه، میشه به تخفیف هم گفت. خود کلمه حلم و حلم که از همین ماده مصدر باب افتعال احتلام به کار برده می شود، عنوان است که خداوند سبحان برای اون مرزهای رشد و به اصطلاح بلوغ فرزندان ما معین کرده است. خود مرز بلوغ در شرع مقدس اسلام، اون مرزی که تصریحا در قرآن به کار برده می شود، این مرزه، یعنی مرز احتلام و حلم. نکته زیبایی که در اینجا وجود دارد، اولا وقتی کلمه رو نگاه میکنیم، خود واژه حلم و حلم به معنای عقل است، به معنای عقل است، فکر است، عقل است. و از یه طرف یکی از صفاتی هم که در مورد خداوند سبحان وجود دارد و مؤمنین هم توصیه به این صفت شدن، صفت حلیم است. خداوند سبحان مرام حلم دارد. حلم هم از همین ماده حلم میاد. حالا ارتباطشون با هم چیست؟ عقل رو حلم میگن به دلیل اینکه اگر کسی عاقل باشد حلیم است، بردبار است. انسان عاقل عمل عصبی انجام نمیده. انسان اگر عقلش در وجودش فعال باشد، در انجام هر کاری تأمل میکند، درنگ میکند، شکیبایی میکند، اونگاه تصمیم عاقلانه جدی رو در قبال هر مسئله‌ای که در زندگی پیش میآید اتخاذ میکند و با تعجیل و با عصبیت و با این مسائل اقدام به کار نمی کند. لذا عاقلان رو حلما می گویند. حلما، اینها حلم می ورزند و حلم می دارند. خود این استعمال زیباییست که در اینجا وجود دارد. امیرالمومنین علیه السلام اینو به عرض کردم در نهج البلاغه، وقتی می خواهم یه عده‌ای رو به کوته خردی توصیفشان کنند، می فهمد حلومهم چه حلوم الاطفال، عقلهای اینها هنوز رشد نکرده، مانند کودکان است. حلومهم که حلوم الاطفال، یا حلومهم که حلوم رباط الحجار، این تعابیر رو امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن. پس خود کلمه حلم یه معناش اینه. احتلام هم که به کار برده می شود، اون حالت خاصی که به هر حال به لحاظ اینکه یه تغییر و تحولی در فکر و در ذهن و در عقل انسان پیش میاد، یه مقطعی میرسد که انسان یه رشد فکری پیدا میکنه، پاره از احساسات خفته در درون انسان زنده می شود، یه حساسیت های جنسی هم برای انسان پیش میاد. لذا اون حالت خاصی که ممکنه با دیدن پاره از خوابها و مسائل باشد، اونو احتلام میگن در لسان شریعت، که فرقی هم میان زن و مردان ندارد. این هم در مورد دختران است، هم در مورد پسران است. یه زمانی بعضی از فقها تشکیل میکردن که آیا مثلا زنان هم این حالت را دارند یا ندارند. مرحوم صاحب عروت الوثقی، مرحوم سید عروت الوثقی، این بحث رو که مطرح میکنن، الحق ان المرأه تحتل، میگن ما فرقی ندارد، حکم مشترک است و یکسان است و تفاوتی نیست. برای بلوغ انسان مسلمان این تصریح در قرآن فراوان اومده است، یعنی مرز بلوغ رو خداوند سبحان در قرآن احتلام مطرح میکند. مانند این که اینجا الان فرمود والذین لم یبلغوا الحلم، اونها که به حلم نرسیدن، یعنی هنوز به اون مرز رشد نرسیدن. اون نشانه بلوغ در قرآن به اصطلاح بلوغ جنسی است، یعنی فکر در حدی رشد پیدا میکند که بلوغ جنسی و حساسیت جنسی هم میآید. الان در عالم خارج بین فقیهان وقتی که مرز بلوغ رو مطرح میکنن، یه بلوغ جنسی مطرح میکنن، اینی که قرآن میگه، و در کنار این بلوغ سنی مطرح میکنن. اهل سنت و فقیهان اهل سنت خیلی روی خوشی نشان نمیدن به بلوغ سنی، اونها بیشتر توجهشون به بلوغ جنسی است. اما علماء ما و فقیهان شیعی مدرک دارن، طبق تعالیم معصومین علیهم السلام و روایات اهل بیت، میگن حق تقدم با بلوغ جنسی است. اگر بلوغ جنسی آمد مطلب تمام، اگر نیومد 15 سال کامل علی المعروف و 9 سال تمام در مورد دختران بنابر قول مشهور. ولی اون که بعضی ها ممکنه چیزهایی مثلا بگن، اما اینا اقوال شاذ و قلیل و به اصطلاح فردی است. ولی قول مشهور در میان فقیهان شیعی همین بود است تا کنون. به هر حال 15 سال کامل برای پسر و 9 سال تمام برای دختر که اگر بلوغ جنسی نیومد بلوغ سنی کار بلوغ جنسی بکند، اون شخصیت حقوقی و اجتماعی رو به این کودک مسلمان ببخشد، بتوند بیاد پا به محکمه بگذارد، بتواند حق تصمیم گیری در پاره از مسائل شخصی خودش رو داشته باشد. هنوز بهش نگن بچه هست نمیتواند، نه، اون شخصیت اجتماعی لازم رو این کودک مسلمان با این مرحله سنی پیدا کنه. البته یه نشانه های جسمی و فیزیکی هم برای این قضیه وجود دارد که خب آیان آگاهید و حاجت به گفتن در بحث نیست. بنابراین خداوند سبحان در اینجا فرمود والذین لم یبلغوا الحلم، یعنی اونهایی که هنوز به اون مرز احتلام نرسیدن، اینها زیر بلوغ جنسی هستند. والذین لم یبلغوا الحلم منکم، منتها اینجا باز من این رو شرح بیشترش میدم خدمت عزیزان، کودک مسلمان که به سن بلوغ نرسیده است دو حالت داره، یا به مرز تمیز رسیده یا به مرز تمیز نرسیده است. یعنی یک کودک 6-7 ساله است که این با خیلی از مسائل آشنا نیست، واقعا آشنا نیست. اما گاهی کودک به نوجوان 12 ساله است، 13 ساله است که هنوز نشانه های برخواستن علائم جنسی و احساسات جنسی در درونش نیست، حالات احتلام ندارد، اما تمیز میده. این به اصطلاح نوجوان 14 ساله با 15 ساله 1 سال 6 ماه چقدر فرق داره؟ خیلی فرقی نمی کند. این اون حالت رشد و تمیز در ذهنش وجود دارد. اون چه خداوند مطرح میکنه اینجا مال اینه هاست، مال اونهایی که به سن تمیز رسیدند اما به مرز بلوغ هنوز نرسیدند. ولی اون کودکی که به هر حال به مرز بلوغ نرسیده شاید اون مخاطب آیه شریفه نباشه. اون کسانی که نرسیدن به مرز حلم، خب اینها با چه بکنن؟ این گروه خدمتکاران و این گروه نوجوانان شما، کودکان شما که به مرز تمیز رسیدند و بالغ نشدن، اینها در سه نوبت باید اجازه بگیرن، ثلاث مرات، سه مرحله. در بقیه اوقات اگر میخوان بیان نه، اجازه نیاز نیست وارد شد، اما در سه نوبت وقتی میخوان وارد بر منازل دیگران بشن یا حتی میخوان وارد بر پدر و مادر خودشون بشن، وارد بر کسان و محارم خودشون بشن، منطقه در یه محیط خاص زندگی اونها، یا فرض بفرمایید برید اتاق خواب مثلا، اگر خانه محیط وسیع است یا اگر محیط خانه کوچک است خود همون ورودی خانه مثلا فرض بفرمایید، اگر چنین حالت است اینها در سه نوبت باید اذن بگیرن، اجازه بگیرن. اینها باید به قول عرب ها در قلباب کنن، باید اعلام ورود کنن، ورود خودشون رو اعلام کنن، اونگاه با اجازه وارد بشن. این سه زمان کجاست؟ ثلاث مرات من قبل صلات الفجر، قبل از نماز صبح، من قبل صلات الفجر، و حین تزعون ثیابکم من الظهیره، و هنگامی که جامه های رویین از تن به در می آید، هنگام ظهر به خاطر گرمای هوا و استراحت، من الظهیره، و من بعد صلات العشاء، و بعد از نماز خفتن که مقدمات خواب فراهم میشه. خیلی لطیف خداوند سبحانه این حکم رو مطرح میکنم و این عجیب واقعا زیباست که حتی این ظرائف رو هم خداوند در قرآن متذکر میشه به مسلمانان. این سه نوبت یک من قبل صلات الفجر، خب به هر حال پایان خواب است و میخوان برخیزن. انسان ها ممکنه در حالت خواب یه شرایط خاصی داشته باشن، خیلی دوست نمی داشته باشن با اون پوشش خوابی که دارن کسی اینها رو ببیند، وضعیت خواب بوده از پوششی که دارن این سونسو باشد، یه شرایطی است که الان خیلی آمادگی این که کسی بر اینها وارد بشه ولو کودکشون ولو فرزندشون هم ندارن. بذارین فرزند هم اگر میخواد بیاد صبح، من دیدم خداوند حفظ کند بعضی از عزیزان محفل بودن به من میگفتن که صبح بچه‌ها ما رو برای نماز بیدار میکنن، درود خدا بر این فرزندان عزیز این که میبینی، و وقتی این فرزند میخواد بیاد پدر رو بیدار کند اون ساعت یا به هر دلیلی میخواد بیاد وارد بشه، این باید این آموزش خانوادگی رو ببینه، این آموزش حکمی رو ببینه که وقتی میخواد بیاد وارد بشه بر پدر مادر یا منزل دیگران فرقی نمی کنه، این اذن بگیرد، اعلام ورود بکنه، اونگاه وارد بشه. اینو باید تربیتش کرد، این تعلیم رو باید بهش داد. اونها الان از جهت جسمی شاید شرایط رو نداشته باشن، آمادگی نداشته باشن که فرزندان برشون وارد بشن، بسیار دقیق است. حالا اینو در پایان سه مسئله عرض میکنم. این رو اونگاه فرمود مورد دوم کجاست؟ حین تزعون ثیابکم، تزعون به معنای وضع است. اینو در آیه بعدی دقیق تر خدمت عزیزان من توضیح میدم که در مورد لباس ما دو حالت داریم، یه نزع یه وضع. وضع یعنی نهادن، پایین گذاردن، نزع یعنی بیرون کشیدن. چون ما دو گونه لباس داریم، بعضی لباس ها رو باید بیرون کشید، بعضی لباس ها رو باید گذاشت. هینا تزعون ثیابکم من الظهیره، وقتی که اینها پوشش روشون رو ظهره، عرض به خدمتون خستگی کار رو دارند و گرمای هوا هم شده است و هوا هم دم گرفته است، اینها جامعه سبک میکنند تا یه خونکی ظهر رو و یه خستگی رو احساسشون بندازند و برها یه راحتی داشته باشند. اینها یزعون ثیابکم من الظهیره، جامعه سبک میکنند. اونگاه این موقع هم وقتی میخوان وارد بشه کسی در اینها، باید اذن بگیرند، باید اعلام ورود کنند، اونگاه وارد بشه. اونجا هم شاید با اون لباس نخوان کسی برشون وارد باشه و پذیرای ولو فرزندانشون هم حتی نباشند والدین. این حق رو دارن که این حریم خصوصیشون حتی مورد دستبرد کودکانشون هم قرار نگیرد. مورد سوم و من بعد صلات العشا، خب صلات عشا صلات خفتن است. زمان است ولی اینکه ما نماز عشاء را در وقت عشاء نخونیم، همراه با مغرب به اصطلاح جمع بخونیم. سنت نبی مکرم اسلام در مورد نمازها میدونید هر دو بوده است. پیغمبر گاه جمع میخوندن، این ظهر است با هم میخوندن، مغرب عشاء با هم میخوندن. اینو در صحیح بخاری در مدارک اهل سنت هم فراوان داریم. رسول خدا گاه نمازشون جمع میخوندن، گاه جدا میخوندن. اگر کسی بخواد فضیلت بیشتری ببرد و میتواند در زمان جدا بخواند، مغرب رو مغرب بخواند و عشاء رو عشاء بخواند. عشاء خود کلمه به اصطلاح لغت عشاء اون وقت تعشیه، یعنی وقتی که شما شام شبتون میخورید و اونگاه آماده میشید برای خوابیدن و خفتن، این میشه وقت عشاء. صلات العشاء رو هم که صلات العشاء میگن به این دلیل صلات العشاء میگن که لذا در فارسی هم وقتی این نماز رو ترجمه میکنن میگن نماز خفتن، چون وقتی است که بعد از شام اونگاه خوابیدن است. اینها من بعد صلات العشاء، وقتی که این نماز عشاء خونده شده است و والدین آماده میشوند برای خواب، یا هر کسی در منزل خودش این که والدین عزم میکنن انحصار نداره، در تمام موارد آماده میشوند کسان برای اینکه میخوان بخوابن. این موقع هم اگر ولو این اطفال یا خدمتکاران میخوان وارد بشن، این مورد سومی است که حتما باید اعلام ورود کنند و با اجازه وارد شوند تا اونها آمادگی پذیرایی اینها رو داشته باشن. جامه‌شون عوض کردن، میخوان بخوابن، آمادگی حالت رو دارن، هر کسی میخواد برشون وارد بشه پذیرا نیستن، میگن برو یا میگن بیا، با آمادگی که احراز میکنن. بعد از اینکه این سه مورد رو خداوند سبحان و این سه وقت حساس، اگر فکر کنید دیگه تمام اوقات حساسی که ممکنه کسی وارد بشه، دل شب وسط شب کسی نمیاد مثلا، این سه موضع است که ممکنه کسی بیاد کاری داشته باشه، رفت آمد بکنه و ما هم آمادگی پذیرایی نداشته باشیم و شرایطمون شرایط عادی روزمره نباشد. لذا خداوند اون بزنگاه های مطلب رو مطرح کرد و بازگو فرمود. بعد اونگاه اینطور مطرح میشه، اون زیربنا به حکم به علت بازگو میشود. فرمود ثلاث و عورات لکم، این سه حالت و سه زمان، سه زمان است که حالت عورت دارد، حالت عورت دارد برای شما. به زمانی که این واژه رو به پاری از این مسائل اخلاقی رو خدمت عزیزان مطرح می‌کردیم، این جمله رو تذکر داریم که خود کلمه عورت در کلام عرب به معنای رخنه است، به معنای فرض بفرمایید میان دو کوه یه دهنه وجود دارد که اگر دشمن بیاید خالد بن ولید ها از اونجا وارد می‌شوند پشت سر سپاه اسلام در جنگ احد. اون جاهایی که رخنه محل نفوذ چنین حال، محل ضربه خوردن به اون عوره گفته می شود. و خب در وجود ما انسان ها به پاری از قسمت های بدن عورت گفته می شود و عوره گفته می شود، چون اینها نقاطی است که اولا انسان ها دوست نمی دارند اینها به شکل طبیعی و فطری. اگر انسان باشه، اگر فطرت انسانیش تبدیل به حیوانی نشده باشه، دوست نمی دارد این قسمت ها و نقاط بدن او آشکار شود، اینها رو عورت می داند برای خودش. و واقعا هم از جهت اخلاقی عورتن، یعنی اگر کسی حواسش جمع نباشه ممکنه از این جهات بیشتر ضربه بخوره، بیشتر لطمه بخوره. از اسامی که در کلام عرب به زنان داده شده است و بعضا در روایات هم گفته شده است عورت است، النساء عیون و عورت، زنان عورتن. یعنی چی زنان عورتن؟ خب بانوان حساسیت های خاصی دارن، اگر اون جایگاه خودشون رو در جامعه نداشته باشن، اگر اون رشد فکری و فرهنگی رو نداشته باشن، از طریق بانوان جامعه زیاد لطمه میخورد. اگر بخوان فرهنگی رو جامعه رو خرابش کنن، بسیار خوب میتونن از طریق زنان اون جامعه وارد شن. اگر اینها رو تحت شعاع قرار بدن، اگر اینها عفت رو گذاردن و نهادن، اگر اینها اصول اخلاقی رو زیر پا گذاردن، دیگه بقیه جامعه هم فاتح اون رو بخوانید، میتواند در کسی به مقاصد خودش در این جامعه برسد و دست پیدا کنه. لذا زنان محل نفوذ دشمنن.
اگر بانوان یک جامعه ای رو کسی اومد تسخیر کرد، فرهنگی اینها رو زیر سوال برد و اینها رو بدآموزی کرد، کل جامعه رو میتواند بدآموزی کند. اینها چون این حالتی رو دارن، پیش بینی این شده است و فرمایشات معصومین دلالت بر این معنا دارن. پس این اوره این بحث این معنا رو دارن. البته در لغت عرب عمار هم از ماده اوره میاد، یعنی پاره ای از ممکن نقص هایی که مثلا دیده بشه، کلمه عوار هم از این میاد. فرمود خداوند سبحان اینجا ثلاث عورات لکم، اینها سه حالتی است که جنبه عورت دارد، یعنی حالتی دارد که انسان دوست نمی‌دارد مکشوف بشه، حالاتی است و شرایطی است که دوست داره انسان راحت باشه، قبل از نماز صبح خوابیده است و خسبیده است، دیگه دوست نمی‌دارد مزاحم کسی بیاد در اون حالتون رو ببیند، استراحتش به هم بزنه، هرگاه خاص خودش بلند شد با آرامش با پوشش خاص، لباس میخواد جامعه میخواد عوض کنه، به هر شیوه بیاید و نمازش بگذارد یا کار صبحش آغاز کنه، زندگی شروع کنه مثلا، و همینطور ظهر و همینطور شب. این سه اوراتون لکم لیس علیکم ولا علیهم جناحون بعدهن، اما بعد از این سه حالت در بین روز، در بین ظهر و شب، در این شرایط دیگر هیچ ایرادی بر اونها نیست، میخوان بیان، نیاز به هماهنگی و اجازه این دو گروه ندارن، میتوانن بیان وارد چند برند. خب اینجا مطلب رو گفتیم و تا اینجا تا حدودی تفسیر آیه بیان شد، اما یه نکته دو نکته ظریف اینجا وجود دارد که من ملاحظه میکنم، ادامه بحث رو خدمت عزیزان بازگو میکنم. خب این نکته هست، یکی از جهاتی که در این جهت وجود دارد که من سربسته عرض میکنم به لحاظ حرمتی که برای سخن و مطلب پاس میدارم همیشه خدمت عزیزان، و اینها گاه مطالبی است که هم خوب است گفته شود و ما مؤدب به این آداب باشیم، و هم در این حال خوبیه مطالبی است که ممکن است حیا مانع تصریح به مطلب باشد، مجال خصوصی تری میطلبد و تریبون غیر عمومی تری میطلبد که انسان این مسائل جزئی رو مطرح کند. از تأکیدات بسیار فراوانی که در شرع مقدس اسلام نسبت به انسان‌ها شده است، نسبت به پدر و مادر شده است در حریم خانواده، اجتناب از اشتغالات جنسی و مقدمات اون در وضوع فرزندان است، ولو این که کودک باشند، ولو این که صبی باشند، یعنی ولو این که 2-3 ساله باشند. تأکید فراوان داریم از ناحیه معصومین که والدین اجتناب از این مسئله است، کردن ولو مقدمات امر، ولو پاری از احساسات رو نشان دادن، پاری از مهرورزی ها کردن، نه این که به مسائل جنسی اشتغال پیدا کردن. روایات فراوان داره و صاحب شیعه مرحوم شیخ الراملی داره، دیگر بزرگان داره، و بعد پیامدها و آثاری برای این مطرح شده است که متاسفانه انسان گاه میبیند اون آثار رو، که اگر چنین شود چنان میشود، اگر در شرایط و در حضور ایاکه، مثلا در خود تعبیر ایاکه وقتی گفته میشد در کلام عرب که دیگه میخوام بگم که ایاکه بالاسد بپریز که شیر آمد، یعنی این کلمه ایاکه وقتی است که دیگه ظرف کاملا اجتناب است، بپریز ایاکه، اجتناب کن از این که ارتباطی را با همسر و حلال خودت داشته باشی، و حال این که وفل بیت سبیون ینظر، در خانه و در اون اتاق کودکی باشد که نظاره کند، این کودک چنین و چنان می شود، من احترام می گذارم، نمی گم خدمت عزیزان، این کودک دوچار این دوچار این دوچار آمد می شود. بسیار ظریف این که آمیزش های جنسی در یه فضای بسیار بسته و محدود باشد، در یه محیط خاص انجام شود، خیلی فراوان روایات داریم و توصیه ها و آثار و خصوصیات، و پاره از اون به هر حال این که والدین موظفند خیلی از آداب پوشش رو در حضور فرزندانشون رعایت کنند و اینها در یه وضعیت پسندیده ای باشند در حضور فرزندانشون، که این هم تعلیم و ادبی است که به فرزندان میدهند و هم اجتناب از خیلی مسائل و قضایا میکنه. من این جمله رو اضافه میکنم عزیزان، ما قدردان پاره از احکام شریعت نمیشیم متاسفانه، مگر با قانون آزمون و خطا، وقتی که میبینیم میخوانیم در نشریات، وقتی که پیامده های اون اختلاط ها و عدم رعایت پاره از قوانین شریعت رو میشنویم، بعد که میفهمیم چه ارتباطات پشت پرده‌ای بین بعض از اعضا خانواده پیش میآید، این سو اون سو، به خاطر عدم رعایت این دقت ها و انضباط های رفتاری که در شریعت متذکر شده اند به ما، اونگاه بعد گوشمون میمالیم، میگیم ای کاش چنین رو چنان نمیکردیم یا با چنین میکنیم. این های دستوراتی است که در حال اولیاء و خدا کارشناسان هم به خلقت و آفرینش حضرات معصومین ذوات مقدسه محمد و محمد برای ما بازگو کردن حال ملان چه شرف بلاغ است با تو میگویم تو قاه از سخنم پندگیر و قاه ملان. مگه میشه خیلی از گفتگوها را در حضور فرزندان مطرح کرد؟ میشه خیلی مسائل خصوصی الفاظ عبارات خاطرات رو در حضور فرزندان بازگو کرد؟ نهی شده از شریعت. و اونها که گفتن آثارش هم دیدند، پیامدهاش هم میبینند و همینطور مسائل این چنینی از این دست و از این باب است. این حکم شریعت یه قدری گوشه به این مسئله دارد، یعنی این حالات حالاتی است که به هر حالات خصوصی است. در عین اینکه این تعلیم رو قرآن مطرح میکنه، پیرامون این روایات معصومین داریم که اشاره به این باب میکنند که توجه داشته باشید به حال پاره از حالات خوشی و پاره از حالاتی که خداوند مجوز اون رو به شما داده است و به هر حال در وجود شماست، در فطرت شماست، اما هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. اونها رو بگذارید در فضای خاص خودش به شرایط روحی خودش و محیط خانواده رو پاس بدارید و این ارتباطات رو به شکلی که خداوند میپسندد و عقل حکم به اون میکند و اخلاق قضاوت در این باب میکند به اون شیوه داشته باشید و فواید و منافعش رو هم ببینید و اون ادب فرزندان خودتون رو و تربیت خودتون رو هم کاملا مشاهده کنید. بدین جهت خداوند این حکم رو فرمود و قضیه مطرح شد. اونگاه فرمود لیس علیکم ولا علیهم جناحهم بعدهن، اما در این شرایط غیر خصوصی اشکالی ندارد اینها بیان برند و اعضاء خاص خانواده هستن، مشکلی نیست. اون هم به این دلیل که توافون علیکم، کلمه توف به معنای چرخیدن و آمده شده فراوان، وقتی خیلی زیاد به کسی جا به جا می رود اصلا خود این گردیدن زیاد رو هم از این باب چون آمده شده زیادی که توف می گویند و تواف می گویند، به تواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادن. تواف یعنی کسی زیاد میاد میاد، توافون علیکم چون اینها زیاد میرن میان، لذا طبعا شما بر اینها سخت نگیرید. در غیر از این حالت نیاز به اجازه و اذن ندارن، همین مقدار بس است. توافون علیکم بعضکم علی بعض، اینها توافون علیکم بعضکم علی بعض میان میرن، بعضی از اینها بر بعض. کذلک یبین الله لکم الآیات، این یه طبیعی نیست از آیات الهی خداوند اینطور آیات رو برای شما بیان میکنه. و الله علیم و حکیم، خدا میداند اگر حکمی وضع میکند و خداوند به حکمتها و ظرافت در احکام خودش این حکم رو برای شما میگه. تناسب این که خداوند صفت علیم و حکیم رو در اینجا میاره خیلی خوبه، خیلی زیباست. اولا اگر خداوند حکم وضع میکنه علیم است، آگاه است به وضعیت و حالات خصوصی شما، و اگر بر اساس علم فرض میکنن حکمت الهی است که بعضی از محدودیت ها یا ممنوعیت ها یا خصوصات رو برای شما بازگو میکنه که اگر به این حکمت عمل کنید آثار حکیمانه اون رو در زندگی خودتون و در وجود خودتون مشاهده خواهید کرد. خب این حکم بازگو شد و مطلب تمام. هنوز در ادامه بحث آیه بعدی هم همین قضیه رو تمام میکنه. فرمود و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وقتی اطفال شما بالغ شدن رشد لازم رو پیدا کردن اینها میشن مثل بقیه. یعنی دیگه اگر میخواد یه فرزند مسلمان 17 ساله به خانه کسی وارد شود با یه مرد 20 ساله 30 ساله 40 ساله فرقی ندارد. اون ادبی که دیگران در ورود به منازل و حریم های دیگران قائلند، یه نوجوان 16 ساله مسلمان یه دختر 12 ساله مسلمان هم همون ادب رو باید نگه دارد. یعنی شخصیت کامل میشه. یه نکته حقوقی اونجا وجود دارد در مورد من دوست می‌دارم، بعضن می‌بینم دوستان نوجوان همگاهی در محفل هستن. این بحث هست در مورد اطفال عزیزان به طور کلی و به هر حال خود این مرز بلوغ و امتیازاتی که مثلا فرزندان دارن. گاهی بین فقها این بحث مطرح شده است که آیا عباداتی که انجام میدن نوجوانان ما تا زیر سن بلوغ، یعنی سن بلوغ سنی رو عرض می‌کنیم 15 سال تمام 9 سال تمام، این عباداتی که اینا انجام میدن آیا اینها تکلیف هست یا تکلیف نیست؟ آیا اینها میتونن اصلا اعمال رو انجام بدن یا نمیتونن انجام بدن؟ اینها چه شخصیتی دارن؟ خب بعضن این بحث رو مطرح کردن که عبادات سبی جنبه تمرینی دارد. یعنی اینها اگر نمازی میخونند یه فرزند 12 ساله 13 ساله دارد یه تمرینی میکند، جنبه پرکتیسی دارد که بخواد بعد خودش رو برساند مثلا به اون حالتی که بعد میخواد مثلا نماز بخواند و عادت کند و به این خصوصیت برسد. اما خیلی از بزرگان و فقها بر اساس پاری از روایات میگن این فرق نیست، میگن این کودکان در این سنین بعد از تمیز عباداتی که انجام میدن جنبه تمرینی ندارد، جنبه تشریعی دارد. این اعتبار حقوقی دارد، اعتبار تشریعی دارد، به اینها شخصیت بدید، باها بدید، اینها مبادا اینطور فکر کنن که ما مکلف نیستیم، پس اگر کاری کردیم چنین میشود، مثلا اگر زرنگ باشن تیزم باشن این رو بدانن بعد قیامت های سویی دارد، اینطور نیست. اینها عباداتی که انجام میدن جنبه تشریعی دارن، یعنی فرقی نمی کنند با عبادات دیگران. مثال نزنید، نه این فرزندی که رشد فکری داره اومده تو صف جماعت ایستاده است، دستی هم بر سرش بکشید، اگه چیزی از جیبتون دارید بدید دهان شیرین کند، ازش هم تشکر بکنید که اومده است تو صف شما ایستاده است، حرمت و شخصیت بدید، جاش هم خوب است، هیچ صف هم خراب نکرده است. این خیلی مطلبی است که خیلی از بزرگان فقهای روشنندیش دارن، نه الان، از گذشته داشتن. کسانی مانند شیخ انصاری هم تا این رو مطرح کردن. یه بزرگوار شاید بعضی ها اسمش رو شنیده باشید، مرحوم مقدس اردبیلی. این از بزرگان فحول میدان فقه بوده است. این از اون کسانی است که شاید در حالات روحی اون وقتی این شاگردش نقل میکنه که دل شب دیدم مقدس بلند شد از جا و عرض به خدمتون از حجره بیرون آمد در مدرسه. من گفتم استاد کجا میره؟ نگران بودم، دنبالش گرفتم، دیدم وارد شد بر صحن مطهر امیرالمومنین، درب حرم رو بستن. شب دیدم درب حرم گشوده شد، وارد شد کنار ظریف. من آهسته پشت سر رفتم، دیدم داره صحبت میکنه، صدای گفتگو شنیدم، تعجبم زد، دیدم استاد بیرون آمد، به سوی مسجد صحنه داره میاد، با یه وضعیت خاصی میرد. رفتم دنبال استاد، دیدم وارد مسجد صحنه شد، نیم ساعت سرابی طول کشید اومد بیرون، در یه پیچ و خم آمد و شد، منو دید یه مرتبه، ایستاد منو محاکمه کرد که میرم، چرا دنبال من اومدی؟ گفتم آقا ترسیدم که در این دل شب شما رو تنها بگذارم. فرمود اصرار کردم، گفت به تو میگم اما تا زنده ام به کسی نگو. در این فرق و این مسئله و این مطلب از سر شب فکر میکردم، به نتیجه نرسیدم، مشرف شدم خدمت مولا و آقایم امیرالمؤمنین و تقاضا کردم که این مطلب رو بفهمم. منو حواله دادن و اشارت کردن به ساحت مقدس فرزندشون ولی عهد صلوات الله و سلام علیه. فرمودن میری مسجد صحنه خدمت فرزندم مهدی و پاسخ سوالت رو از او سوال میکن. ببین تفاوت ره از کجاست تمام به کجا، و پاسخم گرفتم برام برمیگردم. مراد یکم چی شخصیتیست؟ مقدس اردبیلی عمیقا این بحث رو مطرح میکند که عبادات سبی نه تنها تشریعیست بلکه معاملات سبی هم درسته. اگر سبی ممیز باشه، اگر رشد فکری داشته باشه، ولو به سن بلوغ نرسه، ما نمیتونیم بگیم معاملاتش باطله. معاملات سبی هم با یه مقدماتی مختصر تفسیر مادهی، حتی معاملاتش هم جنبه اعتبار حقوقی دارد و مخدوش نیست. یعنی این قشر رو به هر حال باید کم نگرفت. این نوجوانان رو وقتی به سن تمیز میرسن عباداتشون هم جنبه تشریعی دارن، منتها چون الزام بر عباداتشون نیست، عباداتشون میشه مستحبی است که شما انجام میدید. شما نمازهای واجبتون انجام میدید، اسقاط تکلیف میکنید، اگر نماز نافله میخوانید یا عبادات این چنینی دارید جنبه استحبابی دارد. اون کودکان سبی ممیز غیر بالغ عباداتشون میشه جنبه استحبابی پیدا میکنند. وجوبی نیست اما تشریعی است، حکم شریعت دارد اما جنبه استحباب دارد. خب اینم بد نبود که خدمت عزیزان به عنوان تکمیل سخن عرض شد. فرمود و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، اینها وقتی که رسیدن به اون سن احتلام و بلوغ کامل، فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم، اینها مانند دیگران دو فرقی ندارد، کذلک یبین الله لکم آیاته. باز مجدد فرمود خداوند اینطور شفاف و روشن آیات خودش رو برای شما مسلمان ها مطرح می کند. و الله علیم حکیم، این بخواسته از علم الهی و حکمت الهی است. این حکم این مسئله تمام شد. اما به لحاظ این که باز بحث حیا و حریم مطرح شد، یه آیه دیگه در همین با خداوند سبحان مطرح می کند و بحث ادامه داره هنوز در ته یکی دو آیه. فرمود و القواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزینه. والقواعد من النساء، اون زنانی که قواعد هم و نشسته اند که انتظار ازدواج و نکاح دیگر ندارند، ایرادی بر اینها نیست که اینها جامع از تن بگذارند. این چیست این حکم و چه قضیه‌ای رو خداوند دارد مطرح میکند؟ این هم نیاز به شکافتن و بحث عمیق‌تری است. اولا من عبارات رو عرض کنم. فرمود والقواعد من النساء، کلمه قواعد از ماده قعود میاد، قواعد از ماده قعود میاد، از همان یعنی قواعد جمع چیز؟ جمع قاعد است. قاعد جمعش قواعد.
خود کلمه قائد اینجا در مورد زنان به کار برده شده است. قائد به معنای نشسته، قاعد به معنای نشسته، اونی که نشسته است. منطقه سیغه سیغه مذکره، به حالی که اینجا اراده مؤنث شده، یعنی قاعده نفر بود خداوند اینجا قائد گفت، در مورد زنان حکم داره ساده میشه، اما سیغه سیغه مذکره است. بحث ایراد نداره، بلا اون جنبه ادبی هم داره، اما نکته است. پاری از صفات وجود دارن که اینها اختصاص به زنان دارن، لذا اینا رو نباید مؤنث آورد. اینا رو اگر مؤنث بگیم از جهت ادبی غلطه. ادیبان خب حمله بر این میکنن که ما اطلاعات ادبیاتی نداریم، با ادب آشنا نیستیم. مثلا همین کلماتی که شما وقتی خانمی باری دارد، در حال فرزندی دارد، حملی دارد، شما میگید فلانی حامله شده. کلمه حامله غلط هست، در ادبیات عرب وجود نداره. حامله، اما حامل کافیست، اون تارو نمیخواد دیگه. چرا؟ چون آقایان حامل نمیشدند، چون اختصاص به زنان دارد، لذا دیگه حامل و حامله نداریم. خود گفت از آیان به شکل دیگری حامل میشوند، اونا حمل مسائل بار مسئولیت زندگی و قضایای دیگری رو میکنند، اون فرق میکنند. یا مثلا فرض بفرمایید در مورد عادات ماهیانه که زنان با بانوان محترم دارن، دیگه اون کلمه حائزه غلطه، بلکه فقط استعمال حائز است. پاره از صفات این چنین است. این قاعده هم از این باب به کار برده شده است. اینجا مذکر گفته است و مراد این یه عنوانه. اون زنانی که زمینگیر میشن، یعنی حالت به اصطلاح فرتوتی پیدا میکنن، اون پیر زنان زمینگیر، والقواعد من النساء، اون زنان زمینگیر که چی؟ و توضیح داد که چه سنی، آیا القواعد من النساء از چه مرز سنی، با چه خصوصیاتی؟ اللاتی، اونهایی که لا یرجون نکاح، اونهایی که دیگه هیچ امیدی و هیچ عرض به خدمتون نیمه نگاهی، یک فرز صدام نگاهی هم تمایلی به مسائل جنسی و ازدواج ندارن، اونهایی که دیگه کاملا از امید از این مسائل و قضایا کردن، اون زنان این چنینی که زمینگیرند و نشستند و پیر زنانی هستند که هیچ انتظار ازدواج و نکاح ندارند، فلیس علیهن جناح. اینجا خداوند دارد حکم تسهیل رو مطرح میکنه در شریعت، یه سهولتی رو دارد بازگو میکنه برای اقشاری از جامعه. فلیس علیهن جناح، بر اینها جناح نیست. بارها گفتیم کلمه جناح ممکنه که معرب کلمه گناه باشد. فلیس علیهن جناح یعنی بر اینها اعتراضی نیست، ایرادی نیست، گناهی نیست. چه بکنن، چه اشکالی، چه مشکلی نیست اینها اگر انجام بدن این رو؟ ان یزعن ثیابهن، این که اینها، اون جمله که میخواستم عرض کنم به تفصیل بیشتر اینجاست، ان یزعن ثیابهن، اینه که اینها وضع کنند، بگذارند ثیاب و جامعه خودشون رو، لباسشون رو بگذارند. البته قید داره، حالا غیر متبرجات بزینه، که اون رو توضیح میدن. اون تا این جمله رو اول باید بگیم. فرمود اینها اگر زن به یه سنی میرسد، به یه فرتوتی میرسد، به یه حالت کهولتی از سن میرسد، دیگه اون حجاب قبلی و شریعت از این زن نمیخواد، اون پوشش قبلی و شارع مقدس از این زن توقع نمی کند. حالا این چه خصوصیتی دارد؟ یه نکته ظریفی در آیه داره که من از لفظ استفاده میکنم، به عینن فرمایشات معصومین هم در روایات دقیقا تبیین آیه شریفه فرمودن. از کردیم ما دو گونه لباس داریم. گاه شما یه لباسهایی دارید که وقتی میخواید اینها رو از تن به در آورید، یه قدر دچار زحمت میشید، دستتون این طرف میکنید، اون طرف میکنید، بیرون میکشید تا این زیر پوش رو از تنتون به در آورید. این لباسها رو وقتی میخوان از تن درآورن، اسم این در کلام عرب نزعه، نزعه، اینو میگن نزع و سیام. یعنی چی؟ یعنی بیرون کشیدن لباس، جنبه بیرون کشیدن دارن. جعت و اون شعر امرالغیس در لامیه دارد که زمانی بارشون فقط مثلا دارد به همین تعبیر که نزع کرده بود لنومن سیابه ها، لباس رو برای خواب مثلا از تن بدر آورده بود، در اون شعر خاص عرب دارد. نزع مربوط به لباس های زیرین و مرتبط با تن میشه، اما وضع لباس روست. وضع اینو گذاشتن، چیزی که به زحمت از تن در نمیاد. اگر کسی مثلا فرض بفرمایید چادر، این واسه چادر خودش رو میذاره، مردی نمیدونم اگر پالتوی رو دوشش دارن، پالتو رو میگذارن، از تن بیرون میآورن. اون لباس هایی که پوشش رو رو تشکیل میدهند و به سهولت از تن به در میآورن، بیرون آوردن اینها رو وضع میگن در کلام عرب.
خداوند فرمود این زنان ایرادی برشون نیست، انیزعن ثیابهن، که اینها جامعه روی خودشون رو درارن، اینها نیاز به چادر ندارن، اینها نیاز به یه پوشش مثل چادر ندارن. خداوند به اینها تخفیف میده، بگذارید آسوده باشن، اینها راحت تر باشن. شما هم به همون دید نگاه کنید و حکم شریعت رو همینطور ببینید. من یه تفسیر ماده، یعنی یه توضیح به این قسمت اضافه کنم تا مطلب روشن باشد، ابهامی در ذهن عزیزان نباشه. اینو ما در بحث حجاب مطرح کردیم، در همین سوره شریفه هم گفتیم، ولی از ربنه به خمره نه در بحث خمار هم گفتیم خدمت عزیزان، در سوره مبارکه احزاب هم در بحث جلباب من اینو مطرح کردم. پوششی که شارع مقدس از زنان مسلمان طلب می کند دو چیز عزیزان، یکی پوشیدن رنگ بدن است، دوم پوشیدن حجم بدن. این میشه حجاب اسلام. حجابی که در اسلام مطرح است اینه، این مقداره. حالا این شیوه چگونه عمل شود، با چه لباسی عمل شود، اون بحث دیگری است. اما اون حجابی که اسلام تعریف میکنه، شارع مقدس از زنان مسلمان میخواهد که رنگ بدن و حجم بدنشون بپوشانند. یعنی اگر برجستگی هایی در بدن وجود دارد، باید یه گونه ای لباس بپوشند اینها در حضور دیگران که برجستگی های بدن دیده نشود، به چشم ندیده و رنگ بدن دیده نشه. از این استثناء کردیم خدمت عزیزان، گفتیم که صورت و دست مستثناست، البته صورت و دستی که صورت و دست باشد، نه اینکه گریم و ساعت ها روی اون کار کرده باشد، برای فیلم سینمایی درستش کرده باشد، نه، هنگامی که صورت صورت طبیعی باشد، هنگامی که دست دست طبیعی باشد، به هر حال اینها رو شارع مقدس استثناء کرده. رنگ و حجم اینها طبیعی است، حاجت به پوشیدن ندارد. قاعده عقلایی صورت رو مردم نیاز دارن برای برخورد، دست رو هم نیاز دارن برای انجام حوایجشون، لذا شریعت سخت نگرفته است و حکم رو اینطور فرموده است. حالا احتیاطاتی که بعضی از فقیهان دارن اون در جای دیگر می نشیند، اما حکم حلیت و حرمت مرزش اینه که عرض می کنم. در مورد این زنان این چنینی بحث اینه که شارع مقدس عرض کردیم باید حجم بدن زن پوشیده باشد. خب این حجم بدن رو ممکن است با چادر یه زنی بپوشاند، ممکنه با یه پوششی بتواند بپوشاند که واقعا حجم بدن دیده نشه، به شرط اینکه خود اون پوشش با جنبه زینت و جنبه آرایش نه تجمل نباشه. ممکنه کسی، من اجتناب میکنم از اینکه خیلی جزئی و ریز مطالب رو مطرح کنم، شاید خیلی شأن بحث تفسیر نباشه به تفسیر جزئی مطرح کنیم و مثال بگیم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اگر این بدن به گونه‌ای پوشیده شود که حجم اون دیده نشه و خود اون پوشش هم زینتی نباشه واسه خودش، اون به حال فلسفه حجاب انجام شده است و خواسته عمل شده است. در مورد این زنانی که این حالت رو پیدا میکنن، شارع مقدس از این عقب نشینی میکنن، یعنی میگن این زنانی که در یه سن خاصی از کهولت هستن، اینها لباس تنشون دارن اما حجم پیراهنی به تن دارن، فرض کنید این پیراهن بدن رو پوشیده است اما حجم بدن رو ممکنه نشان بده، اشکالی نداره. اینها نیاز به اون چادر ندارن، نیاز به اون پوشش بعدی ندارن که بعد از پیراهن بخواد حجم بدن رو هم کاملا بپوشانند، منتها به شرط این که القواعد زمینگیر باشن، نه اینکه سر و پا رو پا باشن. دوم اینکه لا یرجون نکاح، دیگه فکر محضر و ازدواج و بالا سر حضرت و صیغه خوندن و عرض به خدمتتون این مسائل تو ذهنشون نباشه. اگر چنین باشه، با این دو قیدی که خداوند مطرح میکنه، اینها چنین تخفیفی رو هم و تسهیلی رو هم در وظیفه دارند و خداوند بازگو میکنه. اون تا برای اینکه این حکم، همیشه هر حکمی که گفته میشه متاسفانه سوء استفاده از اون میشه، برای اینکه کاملا حکم روشن باشد و سوء استفاده از این کسی نکنه، خداوند هم تفصیل حکم رو فرمود، هم در این حال اون فلسفه هم مطرح میشه. باز مثل اونجا که عرض کردیم ثلاث عورات لکم، اینجا باز در این حال فلسفه مطرح میشه. خداوند سبحان فرمود غیر متبرجات بزینه، به شرطی که اینها حکم رو درست متوجه باشن و اینها سوء نیتی در ذهنشون نباشه، اینها تبرج به زینت نداشته باشه. حالا این خودش بحث مفصلی است، حاجت به شکافتن بیشتر است، یه جمله عرض می‌کنم انشاءالله می‌ذاریم برای فردا شب تکمیل سخن به خدمت عزیزان. غیر متبرجات به زینه، ما یه عنوانی داریم در قرآن به عنوان تبرج. تبرج خداوند تصریحا در قرآن نهی می‌کند، به زنان مسلمان میگه که اینها لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، زن مسلمان نباید تبرج کنه، اونم تبرجی که شأن جاهلیت اولا بوده است و درد جاهلیت می‌خورده. این تبرج چیست که نهی میشه از اون زن مسلمان؟ تبرج از ماده برج میاد. برج چه معنایی داره؟ برج دو معنا داره. یه معنای برج تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، منشأ برکت و خیر از اون خدایی که در آسمان بروج قرار داده است. بروج آسمانی، این زینت های آسمانی و ستارگان درخشان آسمان که به چشم می آیند درخشان و زیبا، اینها بروج گفته می شوند. حالا در اصطلاح نجومی به اون صدر فلکی خاص گاهی عرض کردم، وقتی این شکل ها کنار هم قرار می گیرند، اونگاه به مجموعی اینها یه برج گفته می شوند. چون حمل، چون ثور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و هود، این میشه 12 برجی که الان در افغانستان و در خیلی در پاکستان حتی بر اساس همین برج ها دارن تقویم سالی خودشون رو تنظیم میکنن. اینها برجن، اینها سوار فلکی هستن که به لحاظ ورود ماه و زمین در این مدارات این برج ها تنظیم میشه و این سالبندی رو به اصطلاح دارن برای خودشون. یه معنای برج پس برج های آسمانی است، یه معنای برج برج زمینی است. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر کجا که باشید مرگ سراغتون میاد ولو اینکه در بروج مشیده باشید. یعنی برج همینی که الان دارن میگن برج در تهران و در بعضی از شهرهای کشور ما هم داره شروع میشه، همون ساختمان ها و امارات های سر به افلاک کشیده اونها رو برج میگن، که یه حالت داره که شما هر کجای شهر باشید میبینید اون رو، خودش کاملا زینت داره و نشان داده میشه. در برج نمایش و زینت وجود داره. خداوند سبحان در قرآن فرمود ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، تبرج یعنی یه زنی خودش رو در منظر دیگران قرار بدهد، خدا رایی کند، زیبایی ها و لطائف وجود خودش رو به رخ جامعه بکشد، این میشه تبرج. این از پسترین عناوینی است که خداوند در قرآن دون شأن زن مسلمان میداند و صریحا نهی میکند و این رو به جاهلیت و نادانی منتسب میکند، نه به فهم و علم و ایمان و خرد. ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، در اینجا فرمود غیر متبرجات به زینه، به شرط که این زن اگر این تخفیف رو شریعت بهش میده یه مبادا در ذهنش حالت تبرج بیاد دیگه، حالا که حکم ما این است پس ما هم مثلا سعی کنیم که حالا اگر میتوانیم حسنی نشان بدیم نشان بدیم، مثلا نه، سوء استفاده از حکم الهی نباشد. به این شرط اشکالی در این وجود ندارد، البته و غیر متبرجات به زینه. و ان یستعففن خیر لهن و الله سمیع علیم، اما اگر عفت گزینند برای اونها بهتر است. حالا این عفت چیست؟ استعفاف چیست؟ انشاءالله خدمت عزیزان در ادامه بحث فردا شب به سمع مبارکتون خواهیم رسید. خداوند سبحان توفیق و عطا کند که به ذرائع و لطائف آیات قرآن بیش از بیش آشنا و عارف بگردیم، دلهای ما را به نور جمال قرآن به عطرت طاهره نبی مکرم آشنا و عارف بگرداند، دست ما از دامن این دو گنجینه در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. صلوات الله بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
خب من اشاره مختصری عرض میکنم و اگر شد بنا دارم که سلام علیکم. یه گوشه ای از پاره از قصه ها و درده های دل بانوی بزرگ دل سرا زهرای مرزی سلام الله علیها رو خدمت عزیزان فرصتی بگذارم انشاءالله از فردا شب که بر ایام شهادت نزدیک میشیم چند دقیقی اشاره به بعضی از کلمات حضرت در این باب داشته باشم. من جمله امشب در حد چند دقیقی مختصر عرض میکنم. این روزهای پایانی عمر بانو عده از زنان مهاجر و انصار در مدینه با هم جمع شدن، گفتن یه عیادت دست جمعی از دختر پیغمبر داشته باشه. اینها به شکل جمعی اجازه گرفتن و وارد شدن به حضرت زهرای مرضیه. اما اونی که تاریخ نوشته به گونه بود که حضرت خیلی توان برخواستن برای اینها رو دیگه نداشتن. خدایا چطور میشه که یه بانویی که مظهر تمام ادب هاست 18 سال 20 سن ندارد، اما توان برخواستن رو دیگه مقابل این زنان انصار و مهاجر در مثل این روزها زهرای پذیه ندارد. شروع کردن بعد از اینکه اینها نشستند و به هر حال نظر مبارکشون، حضرت شروع کردند و یه مطالبی رو آغاز کردند. وقتی که اینها گفتن کیفه از بخت ان علته که یا بنت رسول الله، چه حالی دارید؟ بیماریتون در چه حدیست؟ چه مشکلی دارید؟ دختر رسول خدا وجود مقدس بانو رحمدت الله و سلت علا عبیها، درود بر خدا فرستادن و سلام بر پدرشون نبی مکرم. ثم مقالت آنگاه لب باز کرده فرمود اصبحت و الله عائفتن به دنیا کن غالیتن به رجال کنه، به خدا قسم حالتی به هم دست داده، به جایی رسیدم الان که از دنیایی که شما با اون تعلق دارید کاملا جدایی گزیدم و نسبت به مردان شما و مسائلی که انجام دادن کاملا بیزاری میجویم و فاصله میگیرم. لفستم بعد ان عجمتم مردان شما را به چناری پس دادم، بعد از اینکه اینها را خوب تجربهشون کردم و شناخت به اینها پیدا کردم و امتحانشون کردم، شناختهم بعد ان صبرتهم، در اینها در دل من نسبت به اینها حالت خوشی نیست، بعد از اینکه نسبت به اینها محبت داشتم الان بغض اونها در دل من وارد شده است. فقبه فلول الحد و لعب بعد الجد، من دارم ترجمه میکنم بیش از این نمیتونم بگم. فرمودن فخب هن، چه زشت عمل کردن اینها، کندی کردن بعد از تیزی هایی که نشان دادن و بازی کردند بعد از جدی که به میدان آوردن، بعد از اینکه به جد در محضر پدرم آمدن اما به بازی با دین خدا بعد از پیغمبر عمل کردن، ادامه دادن تا آنجا که لاجرم لقد قلت هم رغبت ها و حملت هم اوقات ها، میرسن به اونجا حضرت که فهمدن وی حخم، ای وای بر اینها، انا زعزعوها عن رواسی الرساله، چرا اینها از کوههای بلند رسالت فاصله گرفتن و به کناری رفتن و قواعد نبوت و دلاله و از اون قواعد و استوانه های نبوت و راه نمایی و محبت روح الامین، چرا از محل نزول جبرئیل امین فاصله گرفتن، از طیبین به امور دنیا و دین و فاصله گرفتن از اون پاکیزگانی که امور دنیا و در دین در کف اینها بود؟ ناگزیر است که با همین حالت ضعفی که دارد زهرای مرضیه یه قدری به اصطلاح واضح تر صحبت کنه، دارد کلیات میگن اول کلام رو نزدیک تر کنه. فرمود من الذی نقموا الله اکبر، خدا ببینید که گاهی از این بزرگان و اهل مدخوزه که میخوانن که در زیر آسمان علی دوستر است، فاطمه وجود نداشته است، حالا تو این روزهای آخر اینا اومدن به عیادت، فقط زهرا چه میفرماید؟ میفرماد و من الذی نقموا من ابی الحسن نقموا والله من هنکی لسیفه، اینها فکر میکنید من نمیدانم شما چه انتقامی را از علی گرفتید که حق مسلم علی را به کناری بردن، اینها از علی انتقام نگرفتن مگر از شمشیر علی که دوست و دشمن نمیشناخت، و غلط مبالاتهی لحطفه، که علی هیچ واهمهی در راه خدا از برخورد با پدران اینها نداشت، و شدت وطعتهی و نکال وطعتهی و تنمرهی فی ذات الله، اون حالت جدیت و صلابت علی در ذات خداوند و دین خدا موجب شد که عقده ها در دل پاره از اینها بماند و امروز که رسول خدا چهره در نقاب کشیده است، اینها تسلیم علی و وسیلت پیغمبر و گفتار رسول فاطمه باشند، دارد فاطمه عقده های دلش رو بیرون میکشد. و بالله لو مالو ان المهجت الله، اما به خدا قسم همین ها که اینطور با ما معامله کردن، اگر اینها می اومدن علی با اینها جور دیگر معامله می کرد، علی در بخانه هیچ کدام از اینها آتش افروزی نمی کرد، نمی سوزن، علی هرگز اجازه نمی داد کلاف شمشیر بر بازوی ناموس هیچ کدام از اینها بخورد، علی اجازه نمی داد که حرمت زنهای اینها زیر پا گذارده شود. زهرای مرضیه یکی بازگو می کند مطالبی را که انشاءالله شبهای آینده خدمت عزیزان دارم میگم. یعنی همونجا هم امیر المؤمنین و امام زمان خودش را داره نصفت میده فاطمه، مانند اون لحظه گویا دارد باز تکرار خاطرات می کند که فرمود خلبن امی او لحکشف و فدا، یا پسر عموم علی رو رها کنید، یا به خدا رسن کنار قبر پدر سر برهنه می کنم و بر شما جماعت نفرین خواهم کرد. سلام با حریکم یا عبدالله.